باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد استکمال در مثلا دو قوه نظری و عملی بود که نیروی بینش و کنش باشه. سلام. حضرت آقا می فرمودن که علم اسم اعظمه، علم اسم اعظمه و انسانی که علمش خب بیشتر باشه به همون مقدار به اسم اعظم نزدیکتره. این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. آجان فرمود علم اسم اعظم. خب حالا اگر انسان علمش بیشتر باشه به اسم اعظم نزدیکتره. لذا اون روایتی که دیروز خدمتتون خوندیم، کسی که درس بخواند برای خدا و درس بدهد برای خدا، ملائکه خدا در آسمان او را به اسم عظیم میخوانند، به اسم عظیم، چرا که علم اسم اعظمه و او هم به همون اندازه به اسم اعظم نزدیک شده. بسمک العظیم الاعظم. خب که این علم مال قوه نظری انسانه که هرچی انسان شرافت داره مال این قوه نظریشه، اگرچه حالا قوه عملی هم در کنار این به مانند دو بال هم که جناب صدر المتعلهین بحثی دارن در مورد علم بی عمل یا عمل بدون علم که کدومش نافع تره، علم بی عمل یا عمل بدون علم، که ایشون می فرماد علم بدون عمل بهتر است از عمل بدون علم، که اون طرف اون علم اون معرفت دستگیرش میشه طرف. خب حالا اینجا انسان وقتی که در این دو قوه به کمال خودش نائل میشه، در دو قوه نظری و عملی تکمیل میشه، بعد شروع میکنه به تکمیل کردن دیگران که دیگران رو هم در این دو قوه به کمال برسونه، اونها رو به فعلیت برسونه، این نهال انسانی رو بارور کنه، شجره طیبه طوبای الهی بشه. سلام علیکم. که در این مورد در سوره عصر که عرض کردیم، حالا در خود عصر که والعصر خیلی مطالبی خوابیده، یه نکته هم بهتون عرض کنیم، نکته رو قدر بدونید و توجه کنید. در سوره های قرآن معمولا آیه اول یک شأن خاصی داره. در سوره های قرآن اون آیه اول یک شأن خاصی داره. این رو حالا داشته باشید تا اینکه بعدها بعضی مطالب هست اینها ذخیره است، ذخائره، برای انسان میمونه، انسان 10 سال دیگه این مطلب براش باز میشه، چند سالی که میگذره پخته میشه، راه میره، یه مرتبه اون مطلب رو تازه اونجا میفهمه. خب حالا تفسیری که آقا جان آوردن از سوره عصر از جناب خواجه نصیرالدین طوسی ساوی ساوجی، که خواجه نصیر اصلیتش ساوی بوده، این رو هم آقا جان می‌فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر، حالا عرض کردیم چرا قسم به عصر خیلی مطالبی درش هست، که انسان در خسرانه. خسران به معنی از دست دادن اصل سرمایه است، از دست دادن اصل سرمایه است که نقل میکنه، دیدم یه عربی داره یخ فروشی میکنه، یخ میفروشه، بعد تو تابستون پول داده یخ خریده داره میفروشه، بعد داد میزنه که مردم بیایید یخ بخرید، که من سرمایه‌ام در حال خسران، چون آب میشه و میره دیگه، هیچ چیزی در دستش نیست. که اونجا میگم معنی خسران رو فهمیدم که خسران یعنی چی، عرب به چی میگه خسران، که از دست دادن اصل سرمایه است، که انسان داره اصل سرمایه‌شو از دست میده، اصل سرمایه داره میره، و اون هم با قسمی که حق تعالی یاد میکنه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، مگر آن کسانی که ایمان آوردند، ایمان آوردند. ان الانسان لفی خسر ای للاشتغال بالامور الطبیعیه والاستغراق بالنفوس البهیمیه، انسان در خسران به خاطر فرو رفتن در، به خاطر اشتغال به امور طبیعی و مادی و استغراق در، غرق شدن در نفوس حیوانی بهیمی، خوردن و خوابیدن و شهوت راندن و اون که متعلق به مرتبه طبیعت اوست، چون ما غیر از این مرتبه حیوانیتمون مرتبه الهی داریم، مرتبه عقلی داریم. حالا چقدر انسان به اون مرتبه عقلی خودش میپردازه؟ میگه همه در خسرانه. چرا؟ چون اشتغال دارن به این مرتبه حیوانی خودشون، خونه خریدن، زن گرفتن، کار پیدا کردن، اینا همه متعلق به مرتبه حیوانیه دیگه. خب ما از صبح که بلند میشیم تا شب که بخوابیم چقدر میپردازیم به اون مرتبه الهی خودمون؟ انسان ها چقدر میپردازن؟ هیچ. لذا میبینیم که همه در خسرانه، حتی لحظه ای هم سر بلند نمی کنن که به ملکوت آسمان ها بیندیشن. جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، به مانند مرداری در شب می افته، مثل میت می افته زمین. جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، روزم دنبال کارهای باطل و عاطل و باطل می گرده، نه شب داره نه روز. که آقا جان در یکی از نامه هایی که نوشتن فرمودن اگر شب رو از دست دادی روز رو دریاب، اگر روز رو از دست دادی شب رو دریاب، اگه شب خوابت بود خسته بودی نتونستی، صبح که بلند شدی مشغول سیر باش، مشغول حرکت باش، مشغول توجه باش. اگر روز از دست رفت شب رو از دست نده. که در روایت میگه وقتی ساعات عمر مؤمن بهش عرضه میشه به صورت بسته هایی، صندوق هایی، و اون صندوق رو باز که میکنه اون عملی که در اون ساعت انجام داده بوده میبینه، و هیچ ساعتی برای مؤمن سخت‌تر از این نیست که ببینه در اون ساعت از ذکر خدا غافل بوده، از یاد خدا غافل بوده، که واز میکنه صندوقو میبینه تهیه، خالیه. این به خاطر اشتغال به این نشئه حیوانیه. لذا در روایت داره که میگه شما اگر ترغیب و تشویق شده اید به زهد در دنیا، زهد در دنیا به خاطر اینی که مشغول خدا بشید، به خاطر اینی که چون انسان هرچی در دنیا دل مشغولی پیدا کنه از اون طرف غفلت پیدا میکنه که از دنیا و آخرت ذرتان، دنیا و آخرت مثل دوتا حرو میمونن، هر کدومی که راضی کنی اون یکی دیگه ناراضی میشه ازه. اگر دنیا تو بخوای درست کنی آخرت از دستت میره، اگه بخوای بری سراغ آخرت دنیا تضعیف میشه، مثل دوتا حرو میمونن که از دنیا حرامون علی آل محمد صلی الله علیه و آله. یا در روایتی میفرماید از دنیا حرامون علی اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت حرامه، ول آخرتو حرامون علی اهل دنیا، و آخرتم بر اهل دنیا حرامه، و کلاهما حرامان علی اهل الله، و دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. حالا اون کسی که مشغول امور طبیعی و بهیمی میشه از آخرت خودش غفلت میکنه. اما این نیست که ما حالا این نشئه بهیمی و حیوانی رو بالکل بخوایم تعطیل کنیم، که در حکمت آل داوود آمده که قسمتی از روز خودت رو برای شهوات حلال خودت قرار بده، ساعتی از روز رو برای شهوات و خواسته های حلال خودت قرار بده، که این امر کمک تو میکنه برای عبادت و امور آخرت تو، یک نیروی جدیدی به تو میده برای امور آخرت. اما اینکه انسان تماما بخواد به مرتبه حیوانیت خودش بپردازه، از اون مرتبه الهیت باز میمونه، مقداری باید تضعیف بشه مرتبه حیوانی، مرتبه حیوانی مخصوصا که متعلق به قلب نباشه، یعنی قلب انسان، فکر انسان دنبال شهوات و هوا و هوسها نباشه، آرزوهای طولانی، اینها چیزهایی که آخرت رو از جلو دیده انسان محو میکنه. به همین علت حضرت امیر میفرماد انظر فی دنیا نظر از زاهدین فیها، نگاه کن به دنیا به مانند بی رغبتان، به دنیا یه خونه خیلی مجللی که میبینی و ای بابا نگاه کن که یه روز صاحب این میمیره، مردش از این خونه دارن میارن بیرون، سلام، به چشم حسرت به این خونه نگاه نکن، ماشین آخرین سیستم میبینی آقا یه روز صاحب این در گوره، یعنی با یاد مرگ نظرت رو به دنیا نظر بیرغبتان و زاهدان رو به دنیا قرار بده، نه اینکه نظر دلبستگی به دنیا پیدا کنی، چون عرض کردیم هرچی به طرف دنیا بری از اون طرف باز میمونی، که باز در روایت دیگه میفرماد دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب هست، به هر کدوم که نزدیک بشی از اون یکی دور میشی. وقتی که پولدار بشی چک و سفته و وام و فلان و این چک رو پاس کن، اون وام رو بگی، از اونجا خرج کن، اونجا بگی، دوتا موبایل باید به کمرت بسته باشی، از این به اون جواب بدی، از اون به اونجا، اصلا خدایی نمیمونه، ذکری نمیمونه. بله یه موقع دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار، این موقع دنیایی به دست طرف میرسه و برای آخرتش خرج میکنه، او به بحث دیگه است. اما این که انسان فکر و ذهنش متوجه آخرتش باشه که دنیاش خودش فراهم میشه، که حالا در روایت داریم رزق شما تقسیم شده است، بهتون میرسه، شما دنبال علم باشید، امیر مؤمنان می فرما در اصول کافی که رزق شما تقسیم شده هست، شما در پی تحصیل علم و معارف باشید. حالا اینکه علم هم خودش یه رزقه، شاید کسی اینجوری اشکال کنه که آقا علم هم خودش یه رزقه، اگر رزق تقسیم شده خب اون رزق علمی هم تقسیم شده، پس چرا میگی دنبال رزق مادی نرو، دنبال رزق معنوی برو؟ علتش چیه؟ علتش اینه که انسان به خاطر این مرتبه بهیمیتش ناخودآگاه به دنبال رزق مادی میره، لازم نیست کوشش کنی ازن. ولی در بعد علمی چون زحمت داره، ریاضت داره، نفس بدش میاد، باید مجبورش کنی که بره دنبال این معرفت، دنبال این معارف، اونها رو کسب کنه. خلاصه این که سر آسوده میخواد انسان برای آدم شدن، کنارگیری از دنیا میخواد تا اینکه حالا انسان کامل بشه. وقتی کامل شد اون موقع مثل حضرت امام که میاد مثلا رهبر یک انقلاب هم میشه، ولی اگر قبل از کامل شدن طرف بیاد و در امور اجتماعی شرکت کنه، این سیلاب دنیا میبرشو. که حضرت لقمان به پسرش فرمود یا بنی از دنیا بحر عمیق غرق فیه الاکثرون، دنیا دریای عمیقیه که اکثرا درش غرق میشه. و این اکثریت ماها هستیم، کسی غیر ما نیست، ما همه در گرداب دنیا الان غرقیم، مگر اینکه کسی دستشو دراز کنه و از ریسمان الهی بگیره، از قرآن، از معارف الهی، از ولایت چنگ بزنه و بگیره. الا الذين ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، این امنو همون کسانی هستند که چنگ زدن به ریسمان قرآن، چنگ زدن به ریسمان ولایت. الا الذين امنوا ای الکاملین فی القوت نظریه. حالا الا الذين امنوا که در روایت داره آمنو به ولایت نا، اگر کسانی که ایمان میارن به ولایت ما، چون میدونید بدون ولایت اصلا ایمانی نیست، یعنی در حقیقت مسلمان یعنی شیعه، مسلمان یعنی اهل ولایت، مؤمن یعنی اهل ولایت. یکی از فرائض دین ما تولا و تبراست. شما میدونید که اگر کسی یکی از واجبات دین رو انکار کنه، مثلا بگه آقا نماز اصلا نیست، ما نماز در دین نداریم، این کافره، کافر میشه کسی یکی از واجبات رو انکار کنه. عرض کردیم حالا این موقع طرف نماز نمیخونه، تنبلیش میاد، این یه بحثه، ولی موقع انکار نماز میکنه، انکار قرآن میکنه، این کسی که انکار کنه کافره. اون کسی هم که انکار ولایت میکنه کافره، کسی که ولایت رو قبول نداره کافره. حتی اگرچه از نظر فقهی اهل تسنن رو نجس نمیدونن، ولی شما رساله رو که باز کنین ببینید اگر کسی بی احترامی کنه به ائمه اطهار نجس میشه، اگه بی حرمتی کنه به اونها گفتن فقها که نجس میشه. حالا اصلا مراد از ایمان در قرآن، در روایات، در هر جا که میبینیم یعنی ایمان به ولایت، یعنی اول ایمان به توحید، ایمان به نبوت، ایمان به ولایت، که اگر کسی ایمان به ولایت نداشته باشه توحید هم نداره، نبوت هم نداره، که رسول اکرم اسلام فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتل جاهلیه، کسی که بمیره و امام زمانشو نشناسه به مردن جاهلیت از دنیا رفته، یعنی برگشت میکنه به قبل از مرتبه اسلام، به حالت کفر از دنیا میره. یعنی حتی اسلامش و قرآنش و اینا هیچ کدوم به دردش نمیخوره. خب میفرماد ان الانسان لفی خوز، به خاطر اشتغال در امور طبیعی و بهیمی، الا الذين امنوا، مگر آن کسانی که ایمان آوردند، عیل کاملین فی القوه نظریه، مگر آنها که در قوه نظری کامل شدند، اون بینششون کامل شد، به کمال رسیدند، معارف الهی رو فهمیدند، اینها هستند که شامل اون خسران، شامل اون بدبختی نیستند. و عمل و صالحات، ایمان آوردن یعنی در قوه نظری کامل شدن، و عمل و صالحات، عمل صالح به جا آوردن، عیل کاملین فی القوت العملیه، یعنی در مرتبه عمل کامل شدن، در قوه نظری و عملی به کمال رسیدند، و تواصوا بالحق، ای تواصوا بالولایه، در روایت میفرماید یعنی همدیگر رو توصیه میکنن به حق، میفرماید یعنی همدیگر رو توصیه میکنن به ولایت، و تواصوا بالحق، ای الذین یکملون عقول الخلائق بالمعارف النظریه، توصیه میکنن همدیگر رو به حق، یعنی تکمیل میکنن عقول خلایق رو با معارف نظری، و تواصوا بالصبر، ای الذین یکملون اخلاق الخلائق و یهذبونها، و توصیه میکنن همدیگر رو به صبر، یعنی تکمیل میکنن اخلاق خلایق رو، قوه عملی اونها رو کامل میکنن. روایت میفرماد آقای شیعه شماست که خیلی اهل عبادته، شب زنده داره، نمیدونم فلان بهمان، اما یه شیعه شما هست اینجوری نیست، اینجوری اهل عبادت و اینها نیست، اما احادیث شما رو برای شیعیانتون میخونه و در قلب اونها جا میده، یعنی شرح میکنه، توضیح میده، مطلب رو در قلب اونها می نشانه، کدام از اینها بالاتره؟ فرمود اون شیعه ما که احادیث ما رو برای شیعیانمون می خونه و در قلب اونها جا می دازه، از هزار عابد بالاتره. فرق اون درجه علم و عمل، فرق که از رسول اکرم فرمودن کدام عمل بالاتر است، فرمود علم، کسب علم. گفتن آقا ما از شما رو از عمل میپرسیم، شما ما رو به علم سفارش میکنیم. فرمود که با علم عمل کم خاصیت میده، اما بدون علم عمل زیاد بیخاصیت. اصل اون معرفت انسانه. ببینید اون خوارج نهروان اونقدر اینا عبادت میکردن سر سجاده خوابشون میبرد، پیشانی هاشون مثل زانوی شتر پینه میبست، که هر ابن عباس میگه وقتی من رفتم از طرف حضرت علی با اینها صحبت کنم، سجاده های اینها رو که میدیدم، لباس های مندرس که پوشیده بودن، لبهای روزدار دائم به ذکر مشغول، زانوهای ابن عباس میلرزه وقتی با اینا مواجه میشه، میگه علی روی اینا میخوشم شیر بکشه، این زهاد، این عبا، که حضرت علی میگه اگه غیر از من بود کسی نمیتونست اینها رو بکشه. اینا در معرفت نظری کور بودن، در معرفت نظری کور بودن، و میبینیم که عمل بدون علم هیچ دردی از اونا دوا نکرد، عمل بدون علم هیچ دردی از اونها دوا نکرد. خب می‌فرماد عقول خلائق رو تکمیل می‌کنن با معارف نظری و تواصل به صبر، توصیه می‌کنن به صبر که میگه یعنی اخلاق اونها رو، چون انسان برای آدم شدن احتیاج به صبر داره، انسان برای آدم شدن احتیاج به صبر داره، در مقابل شیطان وایستادن صبر میخواد، در مقابل حیله های دنیا شهوات دنیا ایستادن صبر میخواد. که صبر سه نوع داریم: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. صبر بر مصیبت، مصیبتی به انسان میخوره، فقر، مریضی، مرگ، انسان صبر کنه، جزع و فزع نکنه، برای خدا صبر کنه. حالا صبر با تحمل فرق میکنه، عرض میکنیم صبر و تحمل چه فرق میکنه با هم. صبر بر طاعت اونه که از عبادت خسته نشه، چون یه موقع طرف یه حالی بهش دست میده، مدتی عبادت میکنه، بعد ول میکنه، دری بروش باز نمیشه، چیزی نمیبینه، میگه ای بابا این حرفا چی هستن، در حالی که به این سادگی چیزی به کسی نمیده. مقامات معنوی مثل دنیا نیست که بریزن تو دست بال هر کسی باشه، خیلی انسان باید امتحان پس بده، از خیلی کتلهایی باید رد بشه تا محرم بشه و بهش عنایتی بشه. لذا صبر در طاعت، از عبادت خسته نشه. خب دیگه آقا ولش کن. پس جناب الله حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه که سر سلسله مشایخ و اساتید حضرت علامه طباطبایی و حضرت آقا اینا هستن، 20 سال 22 سال زحمت کشید، دری به روز باز نشد. خیلی 22 سال که یه بار دیگه ناامید شده بود، تو مدرسه نشسته بود، دید پرنده کبوتری میاد، نون خشک تو مدرسه ریخته بودن، با منقارش نونو بشکنه ببره، هرچی تلاش کرد دید نه نمیشکنه، پرید رفت لبه پشته بود، دوباره آمد پایین به منقار گرفت، زد زد دید نمیشکنه، دوباره رفت، سه باره چهار باره آمد، بالاخره زد و نون رو شکست و با خودش برد. از اینجا جناب آخوند متنبه میشه که پس باید صبر کرد، باز هم باید صبر کرد، باز هم باید صبر کرد که گشایش حاصل میشه، که بعد از مدت اندکی درها به روی ایشون باز میشه. پیر مهنه بود در قبضی عظیم، جناب شیخ عطار که از اهل معرفت رو میگه در قبضی عظیم بود و گرفتگی که چرا درها بسته است و چرا فلان و چرا، رفت تو بیابان دید میشه یک پیرمردی داره شوخ میزنه زمین، گاو بسته، گاو آهن داره زمین شوخ میزنه و ازش نور میریزه. دید که انسان نورانیه، رفت پیش او گفت یک موعظه ای کن ما رو. گفت ای شیخ، اگر این جهان انباری باشه پر ارزن، بعد پرنده بیاد روزی یه دونه از این دونه های ارزن رو برداره ببره و بگن تو باید صبر کنیم تا این انبار خالی بشه، روزی یه دونه من داره میبره از این انبار، تو باید اونقدر صبر کنی که این انبار خالی بشه و چندین بار این انبار خالی و پر بشه، بعد برای تو فرج و فتح دست میده، هنوز بدون که زوده، زود دارم بهت میدن. خیلی ها چون اونور مقصد خیلی عظیمه، طرف میخواد بره خواستگاری دختر، 10 سال یه موقع صبر میکنه. ها حالا شما به چی میخوای برسی؟ میخوای به لقاء الله برسی، به دیدار خدا نائل بشی. مگر شوخیه؟ مگه کمه؟ بزرگتر از این میگه اصلا چیزی هست، پس هرچی صبر کنی میارزه. صبر در طاعت و صبر در معصیت که این خیلی مهمه. گناه پیش بیاد و انسان صبر کنه انجام نده. و تمام اولیاء الله اکثرا کسانی بودن که گناه پیش آمد براشون چشم پوشیدن. گناه پیش آمد و چشم پوشیدن که عاشق جعفر مجتهدی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که یک بار در جوانی یک زنی منو به یک حیله‌ای برد تو خانه. بعد گفت به من که من مدتی بود که نقشه میکشیدم برای تو و فلان و بهمان و اینها، میگه در رو هم قفل کرده بود. من آمدم که فرار کنم، دیدم راهی نیست. پشت اون خونه یک زمین بازی بود که حالا پنجره‌ای که باز میشد به اونجا طبقه دوم بود. میگه من از اونجا خودمو پرت کردم بیرون. در کف پای خودم حس میکنه. یا عاشق رجب علی خیاط، ایشون هم میگه من در جوانیم گناهی برام پیش آمد که رو گرداندم از گناه، رو گرداندم و همون باعث شد که چون امتحان دیگه. یا ابن سیرینی که معبر خواب خیلی از انسانهای وارسته‌ای بوده، ابن شیرین، شیرین اسم مادرش بود، شیرین که حالا چون عربی معرب شده شده سیرین. ابن سیرین یعنی پدر پسر شیرین، که ایشون هم در جوانیش همین قضیهی بوده، زنی این رو به داخل خانه میکشه و هیچ راه فراری نداشته. که حالا بنا به قضیه میگه من میخوام برم دستشویی، به دستشویی میره، دست میکنه از اون کثافت ها به سر و صورت خودش میماله. وقتی که میاد بیرون با اون حالت تعفن، یعنی برای این که به گناه آلوده نشه خودش رو آلوده به نجاست میکنه، اون زنه بیرونش میکنه، میگه برو بیرون. این وقتی میره حمام خودش رو میشوره، بدنش بوی عطر میگیره، از همونجا بدنش اطراگین میمونه و حالا جزو انسانهای وارسته کامل. و دیگران حتی جمال الدین ساوی ایشون سرسلسله یک از دراویش و صوفیه قدیم بوده، خیلی هم معروفن جمال الدین ساوی، که ایشون همین قضیه براش پیش میاد، چنین قضیه ای براش پیش میاد و این میگه باشه اشکال نداره، صبر کن. شما میره حمام یا حالا دستشویی، کجا یه تیغی رو بر میداره میکشه به ابروهای خودش. انسان حالا ابروهاش پاک میشه، خیلی وحشتناک قیافش چون خیلی زیبا بوده، میکشه تو ابروهای خودش رو، تو سر خودشو، یک قیافه عجل هفتی میشه. وقتی میاد بیرون زنه اون میگه خب برو دیگه، اصلا تو به درد هیچی نمیخوره. وقتی میاد بیرون اون وقت به مقاماتی میرسه که حالا اون ابن خلدون فکر میکنم که در اون سفرنامش میگه ایشونو دیدم وقتی مو رویده بود خیلی زیباتر از قبل چهرش نقاشی شده بود، چون به خاطر خدا چشم پوشی کرد. صبر بر معصیت، صبر بر گناه. حالا گناه فقط شهوت جنسی نیست، یه موقع پوله، یه موقع پسته، یه موقع مقامه، پیش میاد برای انسان. خب من بخوام یه امضا کنم اینجا چند میلیون گیرم میاد. عرض کردم اون قضیه ای که آقا جان نقل میفرمود، که فرمود یا آقای اومد پیش من، فرمود که آقا آمدم خمس بدم. گفتم باری کلا چه آدم خوبی، خمس مال تو میدی؟ آقا آوردم اینها 15 میلیون، حالا اون موقع که آقا میگفت مال 10-15 سال پیش 15 میلیون خیلی پولی بود. اون موقع وقتی آقا میگفت 15 میلیون من گوشام تیز شده بود. 15 میلیون گفت گذاشت جلو من پولو، وای خمس مال منه. گفتم خب باری چایی گفت آقا میشه این نوشته ای هم به ما بدید که ما این خمسه دادیم به شما. گفتم بله آقا چرا نمیشه. گفت آقا یه خواهشی دیگه هم دارم. گفتم بفرمایید. گفت میشه این تاریخ این خمس رو 5 سال قبل بزنید که 5 سال قبل من این پولو دادم به شما. گفتم برای چی عزیز من؟ بعد خود آقا فرمود که اینها چون مالیات ازشون میگیرن خمس میدن، اون قبضونشون میدن که آقا ما خمس میدیم دیگه از مالیات، حالا یا معاف میشن یا تخفیف بهشون میدن. یا گفتم که آقا چرا 5 سال قبل؟ شما یه روز قبلم بگی من این کار رو نمی کنم. یک روز قبل اول از این کاغذ و دوات و اینها نشون میده که مال چند سال پیش این نوشته. دوم از این گیریمم که به من چیزی نگن، گیریمم که نفهمن در پیشگاه ملکوت عالم چه کار کنم. من نمیتونم عزیزم، یه روز قبل بگی نمیشه، همین امروز میزنم. میخوای بخواب، نمیخوای پول دو برد و برو جای دیگه. فکر نکنی که ما میگن خب خودش اینا هم که به اصطلاح پای پول میآوسد هیچ چیزی نمیشناسن دیگه. که آقا میگه پول برداشت و رفت. کالایی که از نقل فرموده بودن که وقتی این آقا رفت ملائکه الله رو دیدم که کف زنان میگن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. از دنیا پای دنیا بیا وسط، پای پول بیاد وسط، صبر بر معصیت، پای گناه بیاد انسان بگذره. آقا فرمود هر کس به هر جا رسید از این رسید. فرمود خیلی ها نماز میخونن پیشونشون پینه میبنده، اما پای گناه که میاد هیچی دیگه نمیشناسن. خیلی هستن صفحه اول جماعتن، نماز جمعه میخونن، نماز جماعت میخونن، عمامه یک منی رو سرشونه، اما پول، پوست، مقام، شهوت اینها رو که میبینن میشن بنده شیطان. اونجا اگه بنده خدا بودی خیلی چیزهایی بد میده. حضرت موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام وقتی با حضرت خضر ملاقات کرد، دارید جریان شد، داستان شد، حضرت خضر معلم حضرت موسی شد. حضرت خضر معلم حضرت موسی، خودش از انبیاء اولوالعزمه، ولی اونجا شاگردی حضرت خضر رو میکرد. وقتی اون حالات و اون مقامات و اون علوم از حضرت خضر دید، به حضرت خضر گفت شما از کجا به این مقامات رسیدید؟ شما از کجا به این مقامات رسیدی؟ چی گفت؟ فرمود از ترک گناه، از ترک گناه. البته اینو حرفش راحته ها، پای عمل که میاد سخته. پای عمل که میاد گذشتنش مشکله. از خدا خواهیم، از خدا بخواهیم یاریمون کنه. به الا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم کنه. والا انسان نمیتونه در مقابل شیطان و شهوات و گناه و اینها طاقت بیاره. مخصوصا این دوره آخر از زمان که شیطان با همه رنگ ها خودش رو داره نشون میده. زنها با انواع و اقسام آرایش ها و قیافه ها و لباس ها و بزرگترین دام شیطان هم زنه. بزرگترین دام شیطان زنه. و اینها هم میبینید با چهرهای مختلف جلوگری میکنن. حالا کی میخواد که طاقت بیاره؟ کی طاقت بیاره این وسط؟ کسی رو که خدا پناهش بده. یک بار عرض کردیم، گفتم یه هدیه میخوام بدم خدمتتون، هدیه قرآنی. اون جایی که حضرت یوسف با زلیخا برخورد کرد، وقتی زلیخا گفت هی تلک، آقا میفرمود من بعضی وقتا این اسم یوسف رو که تو قرآن نوشته یوسف، این رو بر میدارم و میبوسم، میگم تو کی بودی؟ چقدر زیبا بودی؟ زیبایی، فقط نه زیبایی چهره، زیبایی عمل، چون عفت زینت مرده، زیبایی مرده، عفیف باشه انسان. وقتی زلیخا گفت من آماده‌ام برای تو، اول چیزی که حضرت یوسف گفت چی بود؟ فرمود معاذ الله، پناه بر خدا. اول چیزی که تکلم کرد گفت پناه بر خدا، پناه برد به خدا. انسان وقتی پای گناه پیش میاد، اگر پناه ببره به خدا، بگه خدا پناه میبرم به تو، دیگه نمیتونه گناه کنه. یعنی خودش هم که بخواد دیگه خدا نمیذاره گناه کنه، چون پناه برده، خدا پناهش میده. خودش هم که دیگه مهار از دستش رها بشه، نمیتونه گناه کنه، پای گناه به هم میریزه. که این درس قرآنیه. اگر مسئله گناه برای انسان پیش آمد، حالا عربی بگو معاذ الله، فارسی بگو پناه بر خدا، فرق نمیکنه. پناه بر خدا که اینه که انسان رو نجات میده. حالا یه نکته دیگه بگیم، چون توی این مسئله پیش آمد، و یک موقع از انسان در فراز و نشیب زندگیه، چشمش به زنی میفته، به دختری میفته، به ناموس کسی میفته، قلبش میلرزه، دلش میلرزه، فکرش خراب میشه. اگر چنین چیزی پیش آمد برای انسان، چی کنیم؟ چه کنیم؟ ذکرش چیه؟ چه ذکری بگیم که رها بشیم از این قضیه، از این فکر؟ ذکرش اینه که به نیت 14 معصوم 14 بار انسان بگه یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد، که فرمودن اگر به سنگ بزنید اثر میکنه، به سنگ بزنید اثر میکنه. یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد، یعنی ای بهترین حبیب، ای بهترین دوست داشتنی، تویی که بهترین دوست داشتنی هستی، محبوب من تویی. یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. و تواصوا بالصبر و لربک فاصبر. آقا جان این آیه رو تو 1001 نکته کلمه آوردن زای نکته، ولی ربک فاصبر، برای خدا صبر کن. فرمود این صبر مطلقه، نگفت کجا صبر کن، برای چی صبر کن، فرمود برای خدا صبر کن. صبر در گناه پیش میاد، مریضی پیش میاد، فقر پیش میاد، هر چی که پیش آمد، ولی ربک فاصبر، برای خدا صبر کن. حالا گفتیم صبر با تحمل فرق میکنه، صبر با تحمل فرق میکنه. صبر با تحمل چه فرقی میکنه؟ طرف یه موقع مصیبتی بهش میخوره، خودش رو نگر میداره. مریضی، فقر، بیچارگی، مصیبت، هر چیزی خودش رو نگر میداره، به روی خودش نمیاره، تحمل میکنه. این تحمله. اما صبر چیه؟ صبر اونه که انسان لب به شکایت پیش خلق باز نکنه. اینا میشه مثل تحمل که، اما پیش خدا زانو بزنه و زاری کنه. ببینید، تحمل اونه که لب از لب باز نمیکنه، طرف هیچ شکایتی نمیکنه. اما صبر اونه که پیش مردم لب باز نمیکنه، اما پیش خدا زانو میزنه و گریه میکنه. طوری که حضرت یعقوب از دم دیر یه راهبی رد میشد، راهب که نگاه کرد به حضرت یعقوب، سیمای حضرت یعقوب رو دید، گفت ببینم تو ابراهیم نیستی؟ گفت من یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیمم، من نوه ابراهیم هستم. گفت پس چرا اینقدر پیر شدی؟ چرا اینقدر موهای سر و صورتت سپید شده؟ گفت ناراحتی، فراق فرزند، اینها پیرم کرد. میگه از در دیر راهب رد نشده بود، وحی شد، یعقوب آیا شکایت ما رو به در مخلوق ما میبری؟ پیش مخلوق از خدای خودت شکایت میکنی؟ حضرت یعقوب همون جا به سجده افتاد، گفت خدای دیگه تکرار نمیکنم. لذا کلام حضرت یعقوب چی بود در قرآن؟ انما اشکو بسی و حزنی الی الله. به درستی که شکایت و حزن و اندوه خودم رو به خدا میبرم، به در خدا شکایت میکنم. اشکو بسی و حزنی الی الله. اگر انسان پیش خدا شکایت نکنه، یعنی گریه و زاری نکنه، عرض نیاز به در خدا نبره، میشه تحمل کردن، صبر نمیشه. صبری که گفتن یعنی اینه که پیش خدا عرض نیاز کنی، ولا میشه تحمل کردن، سینه سپر کردن. خدای هرچی میخوای درد بفرستی بفرست، جلادت میشه. خدا درد میده که ما زاری کنیم، درد نمیده که ما تحمل کنیم. حالا یه کسی از دیگه مصیبت نمیبینه، یعنی اونقدر مشغول خداست که مصیبت برای شیرین میشه، او قضیهش فرق میکنه، نا دیگه فوق مقام صبره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان، نوع انسان در خسرانه، در زیانه. الا الذين امنوا، مگر آنان که ایمان آوردند، یعنی در قوه نظری، در علم کامل شدند، و عمل صالحات، و اعمال صالح به جا آوردند، اعمال شایسته به جا آوردند، یعنی در بعد عملی کامل شدند، و تواصوا بالحق، وقتی خودشون در قوه نظری و عملی کامل شدند، حالا دیگران رو تواصوا بالحق، یعنی معارف نظری به اونها می آموزن، اونها رو کامل می کنن، و تواصوا بالصبر، این در قوه عملی اونها رو تکمیل می کنن که میشن کامل مکمل. انشاءالله که در قوه نظری و عملی کامل بشین، این دوبال پرواز، دوبال طیران به اوج قرب ربوبی برامون حاصل بشه. بعد که پرواز کردیم، اون موقع میبینیم که چیزهایی زیر پرمون در میاد. انا سمندل الافلاک، حضرت امیر میفرماد من سی مرغ افلاکیم، همه افلاک در زیر پر منه. ما هم بچه سی مرغیم، تخم سی مرغیم، باید از این پوسته خارج بشیم، پرواز کنیم. انشاءالله که همگی ما به عنایت حق متعال، به وساطت حضرت بقیت الله، به عنایت اولیاء خدا، بنده کامل خدا